مردم بوده، همه عوامه، حتی جمعیت تحت پرچم و نیروهای وارد شده در صحنه جنگ. جمعیت عراق یک سوم ما هست، ولی ارتش عراق از همون اوائل تا انتهای جنگ با وجود تلفات سنگینی که میداد، حالا میگفتن در عملیات کربلا 5 70% ارتش عراق منهدم شد حداقل، ولی همیشه ارتش عراق دو برابر ما بود، یعنی تا آخر جنگ شد 50 لشکر اونا داشتن، ما ارتش سپاه رو هم جمع بکنیم 25 تا لشکر بیشتر نداشتن، پس نفرات اونا بیشتر بود. سلاح و تجهیزات دنیا در اختیار رژیم صدام بود، همه چه شرق چه غرب، پیشرفته ترین تانک های T-72 روسی با موشک های مثلا فرانسوی با آواکس آمریکایی، همه اینا در اختیار، یعنی تجهیزات کم نداشتن. رزمندگان ما هر وقت تو عملیات ها به هر حال قناعیم میگرفتن، میدن تازه از گریس باز شده، یعنی همه اونهایی که منهدم شده دو مرتبه جاش پر شد. چه چیزی این معادله قدرت رو به نفع ما تغییر داد؟ واقعا تنها عامل و مهمترین عامل تأثیرگذار همون فرهنگ ایثار و شهادت و روحیه مقاومت بود، یعنی اون تونست ملت ما رو به این نقطه برسونه که موفق جنگ باشه و اجازه نده که یک وجب از خاکمون در اختیار دشمن باقی بمونه. اون امروز تئوریزه شده و پیاده شده در جبهه مقاومت و انشالله به نتایج خواهد رسید.
انشالله آقای دهخان، خود تکایی و تکیه به توان داخل از جمله ویژگی های مردم ایران بود در سالهای دفاع مقدس، در کنار موارد ارزشمندی که آقای افشار بیان کردن، این فرهنگ و این نگاه چگونه به محور مقاومت منتقل شد و امروز اثرش رو در فلسطین میبینیم؟
بله، همونطور که تو بیان دوستان هم بود، در منطقه ما خوب نیروهای زیادی داریم که به لحاظ فکری، به لحاظ ایدئولوژیک و جبهه بندی در مقابل نظام سلطه و استکبار با ما همسو هستن و ما خودمون رو به حسب آرمان انقلاب و به حسب اصول اساسی انقلاب اسلامی که حضرت امام بیان کردند و مقام معظم رهبری به شدت به اون پایبند هستند، موظف و ملزم به حمایت از این جریان ها و جبهه های مقاومت میدانیم. اما به این معنا نیست که ما دست به مزدور پروری بزنیم که صرفا مسائل مادی یا حتی مسائل سیاسی تعیین کننده جبهه گیری و عمل کردن اونها باشه. کاملا یک جهتگیری و سمتگیری اعتقادی و بنیادین به لحاظ قلبی و ایمانی هست. لذا تمام عملیاتی که توسط رزمندگان اسلام، رزمندگان سپاه پاسداران در قالب نیروی قدس و به فرماندهی شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه در سازماندهی و هدایت و پیشبرد این گروه ها اتفاق افتاده، نگاهش به استقلال و روی پا ایستادن اینها بوده. به نوعی به تعبیر ضرب المثل معروف، ماهی به اینها ممکنه ما در ابتدا میدادیم، اما به تدریج ماهیگیری به اینها آموخته شد و امروز توربافی به اینها آموخته شده، به نوعی که میتوانن مستقل از حتی اراده جمهوری اسلامی به صورت کلان همسویی، همجهتی و حمایت متقابل بین ما و حماس هست، اما میتونن مستقل از اراده جمهوری اسلامی و تصمیم گیری جمهوری اسلامی در راستای اهداف مشترک تحریزی بکنن، برنامه ریزی بکنن و اجرا بکنن و حتی کارگاه ها و صنایع کوچک در واقع کارگاهی رو اختصاص بدن به تولیدات محصولاتی در این حجم عظیمی که اشاره کردن در عرض یکی دو ساعت 5000 موشک و راکت روانه خاک رژیم صهیونیستی بشود. این چیزی نیست که بشود در یک سرزمین محاصره شده با کشتی های عظیم با قایق های بزرگ اینها رو منتقل کرد و موشک و راکت در اختیار اونها قرار داد. اینها مبتنی بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی خود اونهاست، اگرچه الگوگیریشون از انقلاب اسلامی بوده، اگرچه جهدهی اولیه رو حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه انجام شده. من اخیرا دیدم همین دیروز یا امروز یکی از این کارشناسان سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی، ایرانی الاصل هست، معروف سالها، ده ها سالی که در تلویزیون رژیم صهیونیستی تحلیل سیاسی انجام میده، میگفت یکی از رموز موفقیت در این عملیات الگوگیری رزمندگان حماس از رزمندگان جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس و اشاره میکرد به این که روی موتورسیکلت ها دو نفر سوار هستن، یکی رانندگی میکنه و یکی سلاح ضد تانک RPG روی دوش داره و از سیم خاردارها و از فنس ها و دیوارها عبور میکنن و مناطق رو تحت اهداف خودشون قرار میدن، به سمت اونها شلیک میکنن. این در واقع میگه من یاد این روش در دوران جنگ رژیم بعث عراق با جمهوری اسلامی هستم. این الگوگیری درست در کلان به نوعی ترجمه عربی انقلاب اسلامی و روش های دفاع مقدس است، اما در اونجا کاملا بومی سازی شده، کاملا محلی سازی شده، ظرفیت ها، اقلیم، در واقع قلمروهای خاکی، موانع، ویژگی های سرزمینی، قابلیت های موتوری، همه اینها حتی در فناوری های بسیار پیشرفته یا به تعبیر های تک، ببینید رژیم صهیونیستی واقعا قدرت قهاری در شنود و در جاسوسی های الکترونیک، در جنگال و در جنگ الکترونیک بوده و هست. غلبه بر اینها خیلی توانمندی بزرگی رو میطلبه، یه ظرفیت بزرگی رو میطلبه، نرم افزارها، ابزارهایی که رژیم صهیونیستی در اختیار داره که حتی تلفن همراه و موبایل رهبران کشورهای اروپایی رو شنود میکنه، اطلاعات در اونجا بارگذاری میکنه و یا اطلاعات درون گوشی تلفن همراه صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلستان، رئیس جمهور روسیه رو تخلیه میکنه اطلاعات اونها رو و قطعا قادر به شنود و کدگذاری و دریافت اطلاعات از ارتباطات مخابرات و الکترونیک در جبهه مقاومت هست، در حماس این هست، این ظرفیت رو داره. ولی چگونه این قدرت، این توان علمی، این توان اطلاعاتی و به خصوص توان علمی در جنگ الکترونیک در بین رزمندگان حماس در این مدت مدید آموزش و تمرین رعایت شده، نرم افزارهایی که تولید کردن، نرم افزارهایی که استفاده کردن و تونستن در جنگ الکترونیک و جنگ هوشمند، در واقع ابزارهای هوشمند رژیم صهیونیستی رو شکست بدن، این حاصل نمیشه مگر در بومی سازی و در اتکای به ظرفیت های داخلی که امکانش براشون فراهم شده. این علاوه بر اون تسلیحاتی هست که به مقتضای وضعیت حریف و ظرفیت های دشمن تحریزی میشه و میبینیم از حداقل امکانات، از حداقل فضا، در حداقل مکانها، قابلیت تحرک، قابلیت جابجایی نهایت استفاده رو میکنن و دشمنی که همواره از تسلیحات و تجهیزات به قول خودشون روز دنیا که آخرین در واقع نسخه و ورژنش هواپیماهای F-35 اهدای امریکا هست برخوردار هست، همه این ساختار نظامی و همه این تجهیزات نظامی برای مقابله با یک چنین تحرکی کاملا ناکارآمد و ناتوان هست.
متشکرم. آیا جلو خدمت جنرالی باشیم، در زمینه نکته دارین؟
نه.
یکی از بخش‌های فرمایشات امروز رهبر انقلاب این بود که این حماسه گام بزرگی برای نجات فلسطین خواهد بود. از این منظر بفرمایید که این عملیاتی که اتفاق افتاد، اون چیزی که از ابتدای برنامه امروز صحبت کردیم، تبعاتی که برای رژیم صهیونیستی داشته، در آینده چه شرایطی رو مشاهده خواهیم بود برای محور مقاومت، برای فلسطینی‌ها و آزادی سرزمین‌های اشغالی؟
فل واقع توی بحث فلسطین اون چیزی که اتفاق افتاده در حوزه عینی از دست رفتن جغرافیا بوده، یعنی حالا به من به تعبیر دقیقه ژئوپلیتیک بوده. در طول تاریخ با نگاه به این هشت دهه‌ای که رژیم صهیونیستی حضور داره در منطقه، میبینیم که اگه بخوایم یه تقسیم بندی کنیم، دورانی بوده که رژیم صهیونیستی اقدام به توسعه طلبی ارضی کرده با پیروزی انقلاب اسلامی و اوج اون در سال 2000، اولین اقدام این بود که میدونی که سرزمین قبلی اگه آزاد شده با عملیات نبوده، با توافقات صلح و دادن بدون مبادله اتفاقاتی بوده، این آتش بس و به نوعی یک نوع داد و ستد بوده. اما برای اولین بار در سال 2000 گروه های مقاومت تونستن جنوب لبنان رو آزاد کنن و رژیم صهیونیستی رو مجبور به اخراج کنن. من واجه اخراج، خروج نه، اینا رو اخراج کردن و اینا میمونه. ما در امتداد میبینیم سال مثلا 2005 این اتفاق در غزه هم میفته، صهیونیست‌ها اخراج میشن نوار غزه. ما میبینیم در حقیقت انقلاب اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس که بعد از عرصه دفاع مقدس وارد شد و جغرافیا رو از صهیونیست‌ها گرفت. تحول اخیر که در گفته‌های مقام معظم رهبریون به خوبی به اونم اشاره فرمودن تو بحث این که عرصه جدیدیه در این زمینه خواهیم بود، عملیات اخیر اولین عملیاتی بود که در مناطق 1948 اتفاق افتاد، در مناطقی که در قطعنامه های سازمان ملل نبود و اقدامی بود این اتفاقی که افتاد. اگرچه شاید این جغرافیا نشه حفظش کرد، ولی ورود به عرصه جغرافیایی رژیم صهیونیستی بود و به نوعی پیشبرد یک نقشه زمینی و جغرافیایی بود. و به نظر میاد بعد از این تحول ما اگه سال نقاط عطفی قرار بدیم برای بحث پیشروی نیروهای مقاومت، سال 2000 رو قرار دادیم یک نقطه عطف جدید، سال 2023 یک اتفاق جدید در حوزه جغرافیایی اتفاق افتاده، جغرافیای محور مقاومت، یعنی گروه های مقاومت فلسطینی با اتکا به خودشون، با فرماندهی خودشون، با حمایت های محور مقاومت تونستن در عرصه جغرافیایی وارد مناطق 1948 معروف مناطق 1948 بشن. و این امید رو در دل تمام آزادگان و کسانی که مؤمن به قضیه فلسطین هستن، این که چون تقریبا سال 1970-1979 وقتی کم دیوید اتفاق افتاد و در سال 1990 در دهه 90 اون بحث اسلو و مادرید اتفاق افتاد، این تصور در ذهنیت عربی و اسلامی پیش اومده بود که دیگر این زمین ها قابل برگشت نیست. اتفاقی که در سال 2023 افتاد نشون داد نه تنها اراضی 1967 و مناطقی که رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه های بین المللی قابل برگشت هست اتفاقی افتاد، حتی مناطق 1948 که این طرحی که ملک عبدالله سال 2002 هم داده بود که آقا دو کشور تشکیل بشه در مناطق 1948 و 1967، این نقشم به نوعی تغییر کرد که گروه های مقاومت خواهان بازگشت سرزمین های عربی و اسلامی به قول معروف از بحر تا نهر رو میخوان برگردونن و این گوشه ای از اون توانمندی بود که هنوز تا همین الان که ما هستیم صهیونیست ها به دنبال این که در عملیات زمینی نمیتونن انجام بدن، دلیلش این که این هنوز نتونستن به قول خودشون مناطق رو پاکسازی کنن. و این پیشروی به نظر من الان دیگه مقاومت تو عرصه ای است که من بعد از این نمیخواد دیگه به نوعی فرماندهی و ستاد اون نمیخواد طراحی عملیاتی داشته باشه که این عملیات معطوف به اقدامات امنیتی و ضربات نقطه‌ای به رژیم باشه. با این اتفاقی که در این رو در این پیروزی افتاد، ما شاید این خواهیم بود که در آینده در بازگشت سرزمینی و بازگشت جغرافیا به بدنه جهان اسلام به صورت جدی در دستور کار گروه های مقاومت در ابتدا و حتی کشور اسلامی قرار خواهد گیره. ما به نظرم میاد این موضع‌گیری اخیر برخی از این کشورهایی که روند عادی سازی رو داشتن تو این زمینه ما شاهدش هستیم که اونها هم دارن دیگه تاکید میکنن اشغالگری، یعنی دارن این کلمه رو میگن، یعنی مقاومت کاری کرد حتی اونهایی مثل کشورهایی مثل مصر، اردن، حتی عربستان سعودی از واژه اشغال استفاده کرد. وقتی این واژه اشغال رو ما بتونیم نهادینه کنیم، به تدریج فکر و اندیشه بازگرداندن این سرزمین ها هم ایجاد میشه و این جغرافیا داره اتفاق میفته.
این نکته ای که پیش آمد که ابتدا روز اول دولت عربستان درخواست خیشتنداری طرف این رو داشت و بعد از 24 ساعت طی یک بیانیه‌ای وزارت خارجه عربستان رژیم صهیونیستی رو مقصر این حوادث و مسئول این حوادث دانست، این نشون دهنده تأثیر این عملیات بر چرخش در مواضع همین کشورهای عربی است. این که شما فرمودید این چه گامی و چه تأثیری در فرایند آزادسازی قدس و فلسطین خواهد داشت که در تعبیر حضرت آقا اومده بود، ببینید رزمندگان فلسطینی، حماس و رهبران در حماس با پوست و گوشت و خون و بن جان باور و یقین به میزان شرارت و قساوت و دیوسیرتی رژیم صهیونیستی دارند و اینو لمس کردند. بمباران‌های 22 روزه، جنگ 51 روزه، جنگ 5 روزه، این رو با تمام وجود آقای محمد ضعیف که فرمانده عملیات طوفان اقصا هست، خانواده خودش در بمباران در 2017 به شهادت رسیده و خودش جان سالم به در برده از اون بمباران. بنابراین این فرماندهان میدانند که بعد از این عملیات رژیم صهیونیستی بیرحمانه غزه رو مورد بمباران قرار خواهد داد و تعداد زیادی رو به شهادت خواهد رساند. اما این گام رو انقدر در روند آزادسازی فلسطین مهم میدانند و انقدر امید بخش و جریان ساز میدانند که همه این پیامدهایی که داره الان اتفاق میفته در غزه رو علارغم پیش بینی که قطعا و یقینا داشتن به جان میخرن و این عملیات رو انجام میدن. این به نظرم تأثیر بسیار بزرگی در باور فلسطینیان، جهان اسلام و دنیای عرب ایجاد خواهد کرد که میتوانیم و میشود اون روح نومیدی که فرمودن در بعد از کمپ دیوید و اسلو و مادرید گرد مرگی که بر جهان عرب پاشیده شده بود و آرمان فلسطین رو پایان یافته تلقی میکردن و انقلاب اسلامی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رهنمودهای ایشون خون جدیدی به رگهای جامعه فلسطین و جهان اسلام در خصوص فلسطین جاری و ساری کرد و انتفاضه ازش بیرون آمد، اون امروز به نظرم یک نقطه عطف و یک سرفصل طلایی براش رقم خورده که مسیر تاریخ فلسطین رو عوض خواهد کرد.
خیلی متشکرم آقای افشار جناب علی، هم در این زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید. آینده محور مقاومت و آینده حتمی نابودی رژیم صهیونیستی.
خب حالا بحث نابودی رژیم صهیونیستی که یک برآوردی است از فرایندی که تاکنون طی شده، اگه همین ادامه پیدا کنه منتهی میشه به نابودی. اما اون چیزی که محتمل میشه در نظر گرفت با فشاری که میانجی‌ها وارد خواهند کرد و اینکه طرفین به ادامه جنگ تمایل ممکنه نداشته باشن، قاعدتا این مرحله حالا با تبادل اسرا و یه سری تصمیماتی برای اوضاع جغرافیایی و مسائلی که دارن گرفته میشه، ولی بزرگترین دستاورد این جنگ برای مقاومت اینه که همونطور که در جنوب لبنان ما یک قدرت بازدارندهی پیدا کردیم که جرأت نداره رژیم صهیونیستی نگاه چپ به اونجا بکنه و مناطقی که سالها اشغال کرده بود و عقب نشینی وادار شد، در غزه هم همین اتفاق میفته. یعنی اونا همچون سرشون نمیتونن پایین بندازن بیا یه جنایتی بکنن و برن، یا این شهرک نشین ها اون جنایتی رو که میکردن دیگه نمیتونن ادامه بدن، خونه های فلسطین رو تخریب کنن. یعنی یه بازدارندگی در این منطقه اتفاق می‌افته، یعنی قدم به جلو هست. این حداقل دستاورد این مرحله از جنگ.
بسیار خب، ما در بخش پایانی برنامه هستیم. نکات پایانی و جنبندگی هر کدوم از بزرگواران رو در حدوداً یک دقیقه خواهیم شنید. آقای آجرلو خدمت شما هستیم.
من خدمت شما عرض کنم که به نظر من بزرگترین دستاورد این جنگ از آغازش بود. یعنی اساسا دیگه این اتفاق، این پیروزی که اتفاق افتاد ما از آغاز یک پیروزی بود و این اتفاقایی که الان خیلی رسانه‌های غربگرا دارن خیلی اینو ترویج میکنن، غزه دیدید که چه اتفاقاتی افتاد، ببینید چه این اتفاقات اتفاقای بسیار تکراری بوده در تاریخ، از سال 2008 تا الان بارهای بار اتفاق افتاده. اینا در قالب راهبرد چمنزنی غالبا این کارو میکردن، اما اتفاقی که افتاده این دفعه کنشگر مقاومت فلسطینیه و به نظر میرسه، من حتی اینو بگم که این بازدارندگی به حدی هستش که دیگه صهیونیست‌ها حتی در حوزه کرانه باختری هم اقدامی نخواهند کرد که شاید اتاچون این اسم این عملیات هم طوفان الاقصاست، یعنی به نظر من این بازدارندگی حتی به کرانه هم میرسه و این بودش میرسه و دیگه این اقداماتی که بنگوی رو اسموتریچ میکردن و این تجاوزاتی که به مسجد الاقصا میکردن ما شاهد اون دیگه نخواهیم بود، حالا در سطح بسیار کمتر خواهیم بود و صهیونیست‌ها این درس رو خواهند گرفت و این پیروزی از آغاز پیش اومده و این بازدارندگی و معادله قدرت، این معادله قدرت جدید خواهد بود.
متشکرم آقای دهخان. نکته پایانی،
این عملیات نشون داد که رژیم صهیونیستی علی‌رغم توانمندی‌های اطلاعاتی، امنیتی، تکنولوژیک، جنگال، جنگ الکترونیک، سایبری، نفوذ، جاسوسی، گماشتن جاسوسان بلندپایه در نظام‌های عربی، در نزد حاکمان و پادشاهان عربی، علی‌رغم همه این توانمندی‌ها که بخشش افسانه و بخشش واقعی هست، با کلیت و با موجودیتش خدشه پذیر و آسیب پذیر هست. نکته دوم این که به خلاف گذشته که به بخشی از موجودیت اسرائیل میشد حمله کرد و موفقیت‌های کوچک به دست آورد، میتوان به کلیت رژیم صهیونیستی تهاجم کرد و بنیان‌های حاکمیت رژیم صهیونیستی رو با تزلزل مواجه کرد و رژیم صهیونیستی که در همه جنگ‌های گذشته با غزه در طول 20 سال گذشته شاید تلفاتش به عدد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید، میشه در عرض 48 ساعت تلفاتی بالغ بر 1500 و بیشتر رو بهش وارد کرد و چیزی نزدیک به همین اعداد رو ازش اسیر گرفت و تمام عقده‌های فروخورده تاریخی، بغض‌های فروخورده تاریخی در بین فلسطینیان و اعراب رو انتقامش رو یک جا گرفت. مردمی که در سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند مردمی نیستن که تعلق خاطری به این سرزمین داشته باشن. انگیزه‌های اینها رو دور هم جمع کرده، یک ملت یک پارچه نیستن، توده‌هایی از سرزمین‌های مختلف هستن که با رفاهیات، با آسایش، با وعده‌های آخرالزمانی که بهشون داده شده اینها رو گرد هم آوردن. عموماً اینها دو تا پاسپورت دارن، پاسپورت سرزمین مادری و پاسپورت اسرائیلی رو دارن، با کوچکترین تهدید این سرزمین رو ترک میکنن. در تصاویری که امروز منتشر شد شاهد بودیم که آقای ایهود باراک نخست وزیر سابق که در عالی ترین سطوح حاکمیتی هست در حال ترک سرزمین اشغالی از فرودگاه بن گوریون هست و این اتفاق برای همه آحاد صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی قابل تکرار هست و قابل رخ دادن هست، منوط بر حفظ اراده و حفظ ایمانی که نشون دادن رزمندگان حماس و سایر جبهه مقاومت متکی به اون هستند و اون هست که کارساز هست و نه صرفا تجهیزات سخت افزاری.
آقای افشار جمعندی جمعنی بشتن نکته پایانی.
دوستان جمع‌بندی رو فرمودن، من اشاره بکنم به این فرمایشات آقا که فکر کنم تو جلسه مطرح نشد، حالا اگرم شده من موقعیت نبودم شاید مطرح شده باشه، ارتباطی هم داره با تخصص ما در اندیشکده جنگ نرم و اون شبه افکنی های و جنگ نرمی بود که رژیم صهیونیستی توی این سه روز دنبال میکرد. مقام معظم رهبری یکایک اینها رو خونسا کردن. ما یکیش این بود که رژیم صهیونیستی اصرار داشت که به یه جوری پای ایران رو تو این ماجرا بکشونه و حالا نتونست الحمدلله و جا نیفتاد تو سطح بین المللی. مقام معظم رهبری هم محکم این رو مقابله کردن باش و اشاره داشتن به این مبحث. مبحث دیگه این بود که مظلوم نمایی رژیم صهیونیستی در این حادثه بود که به هر حال خیلی اونا تلاش کردن این رو برجسته کنن، البته رسانه های بین المللی هم خیلی بهشون کمک کردن، ولی مقام معظم رهبری اینجا ترسیمی داشتن از ظلمی که رژیم صهیونیستی گذشته داشته و این پاسخ منطقی بودی که ملت فلسطین داشته و این گفتمانی شد که الحمدلله در منطقه هم دو که اشاره کنه حتی کشورهای همسو عربی همسو با رژیم صهیونیستی به کار بردن. مسئله دیگه این بود که این برنامه قبلی خود صهیونیست هاست، یعنی تعجب میکنم چطور اینا یه همچین بیانی رو ممکنه داشته باشن. صهیونیست ها اعلام کنن که مثلا برای حمله به غزه یک زمین سازی لازم بود تا این حمله صورت بگیره، اما نتایج این جنگ نشون داد که این هم یک به اصطلاح شبه افغانی بی جایی بود. و نهایتاً هم که مقام معظم رهبری فهموندن اگر حمله به سوی غزه صورت بگیره، حالا به این صورت حمله زمینی بخواد باشه یا اون چیزی که اونها میگفتن به صورت منطقه متروکه در بیاد، در این اشل بخوان فشار خودشون رو به غزه زیاد کنن، مقام معظم رهبری این پیشبینی رو کردن که سیلی سنگینتری خواهند خواست صهیونیست‌ها. اینا همه اون فضای روانی رو در اطراف این جنگ حماسی در حقیقت ایجاد کرده. ما بایستی، البته عزیزمان صدا و سیما ما خیلی زحمت میکشن و کمک میکنن، ولی در فضای منطقه و جهانی باید تلاش کرد که این شبه افغانی ها و جنگ نرم رژیم صهیونیستی خونسا بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر دهقان، آقای دکتر افشار و آقای دکتر آجرلو. ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب بخیر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شبتون بخیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم که لحظات خوبی رو تا به حال تجربه کرده باشید. اما در این لحظه از بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی رو رأس ساعت 19 تقدیم شما شنوندگان فرهیخته این شبکه میکنیم. با هم بشنویم.
الو، بفرمایید. صحبت میکنی در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید
بدون خط خوردگی